السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز در ما منت گذاشت و توفیق داد که دور هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت صحبت بکنیم. خب به دنبال این بودیم که با بررسی روایات اهل بیت عصمت و طهارت بتونیم رمزگشایی بکنیم از علت این علم عجیب و غریبی که در اهل بیت عصمت و طهارت ظاهر میشه. ما واقعا یعنی نمیتونیم اون رو با یه علم بشری با یک چیز اینطوری مقایسه کنیم، یا اصلا حیطه اون رو درک بکنیم. یک کسی میتونه از همه چیز خبردار باشه، از هر جای عالم به لحظه میتونه خبردار باشه، از همه آینده میتونه خبر بده، از همه گذشته هایی که هیچ کس ندیده در ابتدای خلقت میتونه خبر بده، از جزئیات خلقت میتونه برای ما صحبت بکنه. خب این خیلی عجیبه، ولی قیافه و هیکل و جسم و اینا اصلا شبیه خودمون. نگاه وقتا اصلا ممکنه کسی هم پیدا بشه جامعه از اونم خوشتیپتر خوشگلتر. میدونید این خیلی عجیبه، این چجوری میشه درکش کرد؟ گفتیم منشأ این علم رو باید از زبان خودشون بررسی بکنیم، چون خودشون میتونن راجع به خودشون صحبت کنن. خب دیگه شروع کردیم، گفتیم آ در روایات خودشون بعضی گفتن که ما این رو به ارث بردیم، روایات بحث ارث رو آوردیم. بعد گفتیم بحث تعلیم بود، تعلیم رو گفتیم، همینطور مباحث مختلف، تا رسیدیم به این که یک سری مبانی علمی دستشون هست که در مثلا به صورت صحیفه یعنی نامه است، یا به صورت مصحف یعنی کتابه. بحثمون در کتاب‌ها بود، چند تا مورد رو بررسی کرده بودیم. در روایات یک موردی هست تحت عنوان این که کتاب‌هایی در دست اهل بیت است، یک سری اسامی در اون هست. این اسامی خودش پیشبینیه، خودش مبانی علمیه دیگه. این اسامی چیا هست؟ مثلا کتاب‌هایی که اسماء انبیا، اوصیاء انبیا، خلفا و پادشاهان رو در اون ذکر کردن. یعنی حضرات هر وقت بخوان بدونن نگاه میکنن به این کتاب که انهو و اینا رو میتونن مثلا یاد بگیرن. خواهیم ببینیم آیا چنین تفکری درسته؟ آیا چنین کتبی واقعا وجود داره؟ خود اهل بیت به این صحه گذاشتن یا نه؟ من چند تا سوال مطرح میکنم، بعد انشالله وارد بحث میشیم. بحث امروز اون خیلی سخت نیست، بحثای راحتیه، مخصوصا برای کسایی که یک حضور ذهنی نسبت مباحث گذشته داشته باشن. یکی این که آیا همه اسامی انبیا و فرمان روایان در مصحف فاطمیه وجود دارد یا ندارد؟ این یکی. یادتون هست که مصحف فاطمیه رو قبلا بحث کرده. یکی این که تعبیر کتاب علی علیه السلام وقتی میگن کتاب علی، کتاب امیرالمؤمنین، با کدام یکی از کتبی که قبلا خوندیم قابل جمعه؟ و آیا میشه اصلا این کتاب علی که در اینجا در روایت میگن اصلا یه عنوان مستقلی باشه، اونایی که قبلا گفتیم نباشه؟ سوال سوم، آیا کتاب مستقلی در باب اسامی انبیا و اوصیاء انبیا و ملوک یعنی پادشاهان و فرمان روایان، مثلا یک کتاب مستقل اینطوری وجود داره در دست اهل بیت باشه؟ روایت رو ببینیم چی میگه. یکی دیگه هم این که نقش این کتاب ها در زندگی علمی اهل بیت چیه؟ بالاخره الان اگر این کتاب ها وجود داشته باشه، اینا نقشش در اون سازمان علمی اهل بیت عصمت و طهارت چجوری هست؟ و نقشش در ظهور حضرت و حکومت مهدوی چی هست؟ حالا این کتاب‌ها رو باید چه کارش کنیم؟ اینا مثلا مبانی هست که حضرت باید از روم بخونن، به اون استناد کنن، به مردم بگن یا نه؟ جور دیگری است. خب قبل از که شروع بکنیم اول یک مقدمه رو عرض بکنیم. ببین الان موضوع بحثمون پس معلوم شد که راجع به انبیا، اوصیا انبیا و فرمان روایان هست، درسته؟ اگر یادتون باشه وقتی که راجع به ماهیت انسان بحث میکردیم در همون اوائل که چندین جلسه طول کشید تا این بحث از آب گل در آمد به لطف اهل بیت عصمت طهارت، اونجا مشخص شد که انسان برخلاف این دیدگاه مادی که از پایین به بالاست و انسان رو یک حیوانی میبینند که یک توانایی هایی دارد، گفتیم انسان رو باید یک موجود الوی ببینید که همچون ملائک از اون سنخه و الان اینجا مهمان است. این خیلی فرق میکنه این دیدگاه با اون دیدگاه قبلی. اونجا آدم رو در حد یه گوسفند دولاغ مثلا میارن پایین، بعد هی میخوان بهش عقل بدن، زبون بدن، چه بدن چه بدن تا انسان درست کنه. ولی ما اینجا میخوایم بگیم یه ملائک رو آوردن اینجا، مثلا یه چیزی مثل ملک روح رو آوردن اینجا، یه جسمی بهش دادن، گفتن تو مثل این حیوونا ادای اینا رو هم در بیار، ولی تو اونی. خیلی فرق میکنه که این باشی بخوای به اون برسی یا اون هستی باید ادای اینا رو در بیاری و خوب زندگی کنی، با اینا قاطی نشی. این دیدگاهی است که اهل بیت راجع به انسان میدن. خب اونجا مشخص شد که انسان برای این که به این عالم برسه چند تا عالم رو پشت سر گذاشته، چون سابقه پیدا کرد دیگه، درسته؟ سابقهش در اول خلقتش که روح بود، در عالم ارواح گفتیم که از او آزمایشاتی گرفته شده، بعد آمد در عالم زر قرار گرفت. عالم زر اولین جایگاهی بود که میخواستیم دیگه شباهت ایجاد بکنیم بین این انسان الوی با این موجودات سفلی. یعنی چی کار کردیم؟ یه جسم خیلی کوچولو، یه ذره مانندی بهش دادیم. ببینید در عالم اجسام همه چیز به تدریج، اینو یادتون نره، این قواعد قبلا گفتیم، در عالم اجسام همه چیز چیه؟ به تدریجه. یعنی شما اگر خواستی یه دانه‌ای رو بکاری، این دانه باید بهش صبر بدی، این دانه رو میکاری، آبش میدی، کودش میدی، پاش میشینی، یواش یواش میشه یه گیاه، پاش میشینی میشه یه درخت، میشه یه نخل. ولی تا بیاد به شما بار بده و از موقعی که یه هسته خرماست تا موقعی که بار میده ممکن چندین سال شما صبر کنی. فلذا یک سری از معجزات اهل بیت همین بوده که این تدریج رو اگه بردارن اصلا اسمش اعجازه، معجزه است. یعنی شما یه هسته خرما برداری همین الان میکنی زمین، همین الان بزرگ شه، همین الان بهت میوه بده، همین الان هم بخوری ازش، این معجزه است دیگه، درسته؟ این معجزه چیکار کرد؟ خب این که در طول زمان صورت میگرفت این مسئله، تنها کاری که کرد چی بود؟ زمان رو برداشت، این فاصله رو برداشت. ما در این فاصله ای که ما رو کاشتن تا بخوایم به اینجا برسیم، این جسمانیت کجا هستش رو کاشتن، ذرهش رو گذاشتن تو عالم ذره. آیا ما رو رها کردن؟ نه، گفتیم که در همونجا هم آزمایشات از همونجا شروع شد، اصلا آزمایشات جسمانی ها، قبلش هم بود، روحانیش بود تو عالم ارواح، ولی جسمانیش اینجا هم داشتیم. و این رو عرض کردیم که این شبهه بزرگی که بسیاری سعی کردن حلش بکنن یا ناتوان کلی بودن یا به صورت جزئی جواب اون رو دادن، که این که چرا انسان‌ها وقتی به دنیا میان با همدیگه متفاوتن، از قیافه ظاهرشون که زشت و قشنگه، پولدار و بیپوله، ای بچه فلانیه، اون بچه فلانیه، ای توی محل خوبی، اون توی محل بدی، محل خوشا و هوایی، محل بدا و هوایی، تا مسائل ایمانیش، مسائل ایمانیش، این بچه مؤمن شیعه به دنیا بیاد یا بچه مزخرفی حلامزادهی از مثلا یک جای دیگری، از یک مذهب مثلا دونی، یا اصلا بری تو تاریخ، این که این بچه فرعون به دنیا بیاد که آیندهش میشه فرعون، خب یا پیغمبرزادهی باشه که بعدن هم خودش هم پیغمبر میشه، اصلا چی میشه که یکی حضرت عیسی به دنیا میاد، خب یکی فرعون به دنیا، یکی موسی به دنیا میاد، اون یکی این، یکی حضرت موسی است، اون یکی فرعون، یکی ابراهیم به دنیا میاد، اون نمرود. ببینید همه اینا رو بحث کردیم، مشخص شد که انسان‌ها در قالب زرگونه در عوالم گذشته مورد آزمایش قرار گرفتن و این آزمایشات نحوه ظهور این ماهیت رو، یعنی کیفیت ظهور این ماهیت رو در یک جسم در آینده ها بعد از عالم صلب و بعد از عالم رحم مشخص میکنه که این بچه چجوری به دنیا بیاد، بچه یکی باشه، چه باشه. بعد یادتون باشه ما همونجا بحث کردیم، گفتیم اصلا یکی نبی میشه برای چی نبی میشه؟ چون تو آزمایشات اونجا امتیازات بالایی رو گرفتن. داخل انبیا که گفتیم سه تا دسته کلی میتونیم از اونا بگیم، یه دستشون که اولوالعزم ها بودن، از همه بالاتر بودن، گفتیم اینا چرا اصلا اولوالعزم شدن؟ چون در اونجا بالاترین امتیاز رو در آزمایشات تفصیلی فوق دکترای عالم زر که در موضوع حضرت مهدی به صورت خاصه قرار داشتن، اینها بالاترین امتیاز رو گرفتن، شدن اولوالعزم. بعد گفتیم صاحبان عزم فل مهدی هستن. فرضا ما همیشه این فل مهدیش حذفه، میگیم اولوالعزمن، یعنی صاحبان عزم و اراده هستن. در چی نمیدونیم، مردم نمیدونن، ولی به عنایت اهل بیت ما میدونیم. درست شد؟ بعد همونجا روایاتی رو ذکر کردیم، گفتیم که یک گروه های از افراد در عالم زر در مقابل انوار مقدس اهل بیت عصمت و طهارت در اونجا ظاهر می شدن و اینا خودشون رو نشون می دادن. اسمشون رو یادتون باشه گذاشتیم اصحاب الرایات، یعنی صاحبان پرچم ها، اینا پرچم دارا بودن. حالا پرچم دار ممکنه پرچم حق به دستش باشه، مثل مرحوم حضرت امام، ممکنه پرچم باطل به دستش باشه، مثل هیتلر، مثل فرعون، مثل صدام، مثل چه می‌دونم ترامپ، مثل هر کسی که شما بگید، از سران و بزرگان کفر الهاد در عالم که ظلم میکنن به من. درست شد؟ بزرگان این طرف و بزرگان اون طرف ولو اون موقع یک قیافه الانی رو ندارن ها، خب؟ ولی که مشخصه که این روحه با این ذره جسمه که الان در صلب اینه و بعدن در رحم اونه و در فلان تاریخ به دنیا میاد در قالب یه بچه ظاهر میشه، این همون پدر سوخته یه که ظالمه، یا این همون آدم خوب است. فرضاً هر جا به دنیا بیاد امام میشه. متوجه شدید؟ حالا دیگه از زندان آدم نمیتونه مثال بزنه، دهن بسته است. اینا رو گفتیم اصحاب الرایات، یعنی بزرگان. ممکنه حتی بعضیاشون از فرزندی مثلا بزرگی، مثلا ولیعهد میشه، بعدم میشه شاه. یکی بگه ها اینا شانسی دارن، نگاه از اولش ولیعهد به دنیا اومد. نه، این شانس نیست، این شیرخط نیست، اصلا شانس در عالم وجود نداره. این هیئت همون ترسیم رفتار خودش در عوالم گذشته است که اینجوری ظاهر میشه، بایستی در این قالب خودشو نشون بده و تو هم همونی هستی که باید باشی. فرضا به احدی یک ذره ظلم نشد، بلکه گفتیم خداوند مدعی شده در قرآنش که اگر تمام مخلوقات رو با هم دیگه جمع بکنید به اندازه این شکاف روی هسته خرما، روی هسته خرما به تمام مخلوقات ظلم صورت نگرفت. بعد خداوند دیگه بالاترش رو آوردن، ولا یظلمون، یادتون میاد فتیلا، درست شد؟ حتی به اندازه اون نخ خیلی باریکی که فتیله‌ای که وسط اون نقیر هست، به اون اندازه هم ظلم به تمام مخلوقات نشده. فرضا این چیزایی که شما میگید، میگید اگه شانس داشتیم اسممون شمس علی بود و اگه نمیدونم فلان رو، اینا همش مزخرفاتی است که در مقابل بنیاد توحیدی اهل بیت. درست شد؟ بعد در آخر گفتیم که داریم دوره میکنیم، ما خلاصه چندین جلسه رو الان داریم میگیم. بعد در آخر عرضمون اینجوری شد، گفتیم خب ما که چیزی یادمون نیست. گفتیم آها، اولا اثبات کردیم که یادمون بره به نفعمونه، مصلحتمونه. این اول آدم بفهمه آقا مصلحت کارش اینه. گفتیم اگه یادمون بماند، اگر حالت خوبه که خوبتر نمیشه، چون دیگه انگیزه تو برای خوبتر شدن از دست میدی. میگه من اینقدر سرمایه دارم، من تا الان نمیدونستم حسابم اینقدر پول دوشه، برای چی برم سر کار دیگه؟ اینجوری میشه. اگر هم حساب منفی باشه نعوذ بالله، مثلا به یه داعشی بگن آقا تو حساب اقدر زیر صفره، یا آقا تو امروز میگفتم اگه 11 تاشو 10 تاشو 20 تاشو بکشی میری بهشت، الان میگم با 100 تاشو بکشی بری بهشت. درست شد؟ هی بیشتر دروغ میگن، هی بیشتر میگن آقا من که اصلا دیگه امکان نجات هم وجود نداره، من اینقدر زیر صفرم. اما وقتی که بهش یه مهلتی میدن یادش میره، یه دفعه میبینه یه برنامه تلویزیونی، یه خوابی، خدا میتونه هدایتش کنه، به دلش میندازه، میارتش ریز 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 میاد تو مسیح. اما گفتیم چک سفید امضا دست هیچ کسی نداده، چه ماهایی که شیعه به دنیا اومدیم و احتمال زیادم شیعه به دنیا میری، از دنیا میریم و مشخص نیست، البته بهتر و بدترش رو خدا میدونه، باید تلاش کنیم. خب همینه که میگه مؤمن و کان مزاجه زنجبیلا، انسان باید در این دنیا مزاجش چی باشه؟ زنجبیلی، گرم، بدو، دنبال کار، بشین و بخواب و اینا نداریم. درست شد؟ اون مزاج و کافورا برای بهشته، اونجا دیگه آرامش بهت دادن، گفتن آ دیگه تمام، آ شما دیگه الان برو خوش باش، این حور و قصور برای تو. درست شد؟ و اما اهل بیت اسمت تارن، و یکی دلیل دومش هم این بود که خداوند اینطوری اصلا قرارش هست، این اهل بیت به صراحت فرمود که خداوند اراده کرده که شما یادتون نباشه. اما در این وسط نگاه کنید اخبار اون عوالم رو کی به ما داد؟ خود اهل بیت. همونجا دیگه مشخص شد که اهل بیت فراموش نکردن. این یک. دوم این که اهل بیت خود اون سازمانی بودن که بر اساس اون ما آزمایش شدیم، سوالات آزمون بودن خودشون در اون حالت. الان هم که اومدن توی این عالم دوباره همون 14 تا نوره که شدن 14 تا اشباح، حالا شدن 14 تا جسم نورانی که تحت عنوان معصومین ما الان اونو میشناسیم، دوباره باید شهادتین رو هم اینا رو بگیم در شهادات حقمون. درست شد؟ و به اونها تولی داشته باشیم، نسبت به دشمنانشون تولی داشته باشیم و الی آخر. این یه دوره مختصری بر هر چی که خونده بودیم در این باب. خب حالا اگر گفتن که اهل بیت مثلا انبیا رو میشناسن، این خیلی کار بزرگی از نظر شما که این دوره رو گذروندید؟ نه دیگه، چون اصلا اینا نبی شدن، ارواحی بودن که جسم کوچولویی بهشون دادن اومدن، اصلا شهادت دادن به همینها، در حضور خود اینا حاضر شدن، همینهایی که شاهد علی خلق اجمعین هستن، توسط خود اینها اینا شدن به این رتبه رسیدن. راستی این اصلا گرهی در وجود ما ایجاد نمی کنه. حالا اگه گفتن توی یک کتابی نوشتن و دادن دست اهل بیت، حالا این خیلیه؟ بگید خیلی چیزیه؟ اصلا خودش در اونجا حضور داشته، این کتابه چیه؟ خلاصه نویسیه همون جریان ذره که اتفاق افتاد دیگه، این که چیز خاصی نیست. خواهم بگم که این چیزایی دانسته هاتون های کنار هم بگذارید، الان که داریم این مطالب رو میخونیم همه الان حسابش پاک. درست شد؟ حالا میریم روی بحث. خب اونجا دیگه بحثایی رو هم آوردیم که مثلا اهل بیت عصمت و طهارت یادشون هست، من جملهش این بود، بعضی ها دیگه گفته بودن دیگه، گفتن روح من روح تو رو میشناسه، تو آدم پدر سوخته ای هستی. به ابن ملجم مرادی گفتن، اونا تایی میگه دوست دارم دوست دارم، عشقتم، قربونت برم، فلان اینا، برو دنبال کارت. من هرچی نگاه میکنم داخل ارواحی که به عنوان دوستداران من بودن روح تو رو نمیبینم. یا تو میاد داستان رو؟ یعنی اصلا این مسائل خیلی روشنه، خیلی روشنه. فرض اگه به یکی میگن تو بدی، دیگه این دیگه تعارف نداره، بده دیگه. میگه آه این اقدر کار خوب کرد و اقدر فلان اینا، فکر میکنم که یه اشتباهی صورت گرفت. اصلا تو فکر نکن، فکر نکنی راحت تری. خب اولین کتبی که به اصطلاح نقل کردن که این کتاب ها در اونها آورده شده که اسامی انبیا و اوصیا و فلان اینها مثلا ممکنه ازش در بیاد، میخوایم الان بررسی بکنیم ببینیم چنین چیزی هست یا نیست، یا ملوک در اونها باشه، همون ایازون باشه، مصحف فاطمیه، دومین کتابی که بحث و بررسی کردیم، اون کتابی که حضرت فاطمه زهرا منسوب ایشون هست و از جبرئیل مطالب رو می آوردن، حضرت امیرالمؤمنین اونها رو می نوشتن. خب بیارید کتاب بصائر رو، جزء چهارم باب دوم حدیث سوم رو می خواهیم بخونیم. اگه از این کتاب ها یه جلدی باشه صفحه 419 میشه. حدیث سوم از فضیل ابن سکره هست، میگه دخل تو علی ابی عبدالله علیه السلام، من وارد شدم بر حضرت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن یا فضیل اتدری فی ای شیء کنتو انظر فیه قبیل، میدونی من قبل از این داشتم چی و چه کتابی رو نگاه میکردم مطالعه میکردم؟ قال قلت الله، آه من چه میفهمم آقا، نه نمیدونم. قال کنت انظر فی کتاب فاطمه سلام الله علیها، من داشتم نگاه میکردم مطالعه میکردم کتاب مادرمون حضرت فاطمه زهرا، فلیس ملک یملک الا و فیه مکتوب اسمه و اسم ابیه، هیچ پادشاهی هیچ فرمان روایی نیست که به حکومت برسه در جهان، خب که مگر این که اسمش و اسم پدرش در اونجا وجود داره. یعنی ما تو کتاب مادرمون حضرت فاطمه زهرا آینده رو گفتیم دیگه، موضوعش آینده است، همه وقایع آینده و من جمله اسامی ملوک رو آوردن در اونجا. فما وجدت لولد الحسن علیه السلام فی شیء، اما از اولاد امام حسن علیه السلام عموی بزرگوارشون، خب آیا از فرزندانیشون کسی هست به امامت برسه، به خلافت برسه، به حکومت برسه؟ حضرت میفرمان نه، من چنین چیزی اصلا راجع به اینها ندیدم. موضوع بحث سر چیه؟ یادآوری میکنم تون روایت بعدی مکرر نیاز داریم. یادتون هست راجع به عبدالله محض صحبت کردیم، یه از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، عبدالله ابن الحسن، نه امام حسن، حسن مسنا مسنا. خب گفتیم یادتون باشه که گفتیم این یه پسری داشت اسمش مهدی بود، تو بیابون عبا جمع شدن موقعی که عباسی ها میخواستن یواش یواش به حکومت برسن، حکومت اموی ها قاطی پاتی شده بود، اینا گفتن آقا ما میام یه چیزی برای خودمون بالاخره درست بکنیم. اومدن جمع شدن گفتن آقا در روایات حضرت رسول خدا هست که فرزندشون مهدی در آخر الزمان میاد و حکومت به پا میکنه و اینا، اسم پسرش محمد بود، گفت من تو رو ملقبت میکنم به مهدی، این همون مهدی آخر الزمانه. اومدن تو ابوا با هم دیگه بیعت کردند و با ایشون هم دست دادن. حضرت امام صادق علیه السلام تذکر بهشون دادن، گفتن آی عبدالله، این بچه تو هیچ وقتی به حکومت نمیرسه، این منصور دوانقی میکشدش، نکن این کار، به این بچت رحم کردن. این فکر کرد که حالا حسادت و فلان و بیسار اینا، چون قبول نداشتن بحثا رو که تازه برادر حضرت صحبت هم میکردی که ما یه داستاناش توی مدت یه مقداری خوندیم دیگه، هر از گاهی یه برخوردی یه چیزی، امروز هم چند تاشو میخونیم. بس سر اونه که حضرت میفرمان من برای اولاد امام حسن علیه السلام هیچ حکومتی فرمان روایی چیزی رو من ندیدم، چیزی نیست، اینا بی خودی زور میزنن. خب حالا دقت داشته باشید. خب حالا اینجا که گفتن که در مصحف حضرت فاطمه نگاه کردیم، خوب دقت بکنید نکته رو. در مصحف فاطمیه قبلا عرض کردیم موضوعش چی بود؟ وقایع آینده، یادتون هست؟ وقایع آینده اگر باشه ملوک جز چی هستن؟ نه ملوک گذشته، ملوک آینده جز وقایع آینده هستن، فرضا اسامیشون هست. اما اون چیزی که مربوط به گذشته میشه، مثلا اسامی انبیا و فلان اینا، مگه ما پیغمبری هم بعد از حضرت فاطمه زهرا داشتیم که حضرت بخوان راجبش بگن؟ داشتیم؟ پس نمیشه در مصحف فاطمی حرفی از پیغمبری که آینده به حکومت میرسه مثلا داشته باشیم، قطعا این نیست. فرضا هر جا گفتن که حرف از انبیا شده، معلومه که این کتابی که راجع به انبیا صحبت میکنه، حالا این که به لحاظی مثلا یه داستانی یه قصه یه چیزی تمثیلی داشته باشه اون یه بحث دیگه است، ولی اصلا کلا راجع به انبیا صحبت بکنن، این در کتاب حضرت فاطمه زهرا نیست، چون راجع به آینده است. این طبیعتا به اصطلاح بایستی متوجه باشه. قسمت دوم از این روایاتی که در اینجا هست، اونایی هستن که متن دارم که کتاب علیه، یک کتابی هست به نام کتاب علی، این مسائل توش هست. ببینید همینجا حدیث شماره یک رو ببینید، اون حدیث شماره هفت رو هم بذارید همینجا بخونیمش که تموم بشه. حدیث شماره هفت هم دوباره راجع به همین حضرت مصحف فاطمی هست. که راوی اسمش ولید هست در اینجا، میگه امام صادق علیه السلام فرمودن یا ولید انی نظرت فی مصحف فاطمه فلم اجد لبنی فلان فیها الا کغبار النعل. من برای بنی فلان، مثلا یه قومی مثلا که بخوان به حکومت برسن، من ندیدم که اینها حکومت طولانی داشته باشن مثل غبار نعل، یعنی خیلی کم دیدی گردی رو به اصطلاح کفش میشینه و دوباره میره. میگه این یک خاکی که روی کفش بشینه و با حرکت این از بین میره، اینقدر من دیدم. اینا لباس حکومتی نمیتونن بپوشن، بنی فلان اینجوری هست. خب حدیث بعدی که راجع به کتاب علیین هست، همین حدیث شماره یک هست. حدیث شماره یک رو ببینید، ابن خنیش نقل میکنه، این معلا ابن خنیش هست. قبلا هم بحث کردیم راجع به جناب معلا که حالا حرف راجع به ایشون زیاد زدند و فلان اینا، این حدیث رو ایشون نقل میکنه. احادیثی از اسرار ایشون داره. کنت عند ابی عبدالله اذ اقبل محمد ابن عبدالله ابن الحسن، میگه من خدمت حضرت بودم امام صادق علیه السلام که یه وقت دیدیم که همون محمد، گفتیم که اسمش و لقبش گذاشتن مهدی، محمد ابن عبدالله. خب محمد ابن عبدالله ابن حسن، این حسن علیه السلام نیست و از نوادگان امام هست. فسلم علی، حضرت بالاخره سلام و احوال پرسی، ثم ذهب، بعدش هم رفتش. و رق له ابو عبدالله، حضرت امام صادق علیه السلام همچنین حالشون یه جوری شد، من کسر الاحوال شدن. و دمعت عینه، اشکاشون به صلاح اومد تو چشمشون جمع شد، یه حالت حزنی در حضرت دیده شد. فقلت له لقد رأیت که صنعت به این ما لم تکن تصنع، آقا من میبینم که یه حالی دارید که قبلا اینجوری نبودین نسبت به این به صلاح محمد ابن عبدالله. حضرت فرمودن قال رققت له لأنه ينسب في امر ليس له، من به خاطر این دلم خیلی اینجور رقیق الحال شده، دلم سوخت و اینجوری شدم که این نسبت داده شده به یه کاری، یعنی به اون خلافته که لیس له، برای اون قرار داده نشده. لم اجده فی کتاب علی، من این محمد ابن عبدالله رو، همین که اسمشو گذاشتن مهدی، من این رو در کتاب جدم امیرالمؤمنین ندیدم، نه از خلفا هذه الامه ولا ملوکا، نه از خلیفه هاست و نه از پادشاه ها که بگیم حالی به حکومتی میرسه کاری میکنه، هیچی نیست. فقط بی خودی خودشو داره جانش رو به خطر میندازه. حضرت حالا این به این صورت بساشی کردن. حالا این کتاب علیین که اینجا داره چی میتونه باشه؟ خوب دقت کنید ببین چی هست. این کتاب علیین، بگید ببینم با مقدمه‌ای که گفتیم، میدونید که مصحف حضرت صدیقه طاهره کتاب علیه، یعنی مکتوب به دست امیرالمؤمنینه، درست شد؟ آیا میتونه اون باشه یا نه؟ میتونه باشه. چرا؟ چون بحث ملوک آینده است، اشکالی نداره. دوم، کتاب جعفر رو یادتون هست؟ صحیفه جعفر رو، درست شد؟ اونم گفتیم اون هم به دست حضرت امیرالمؤمنین نوشته شد. در اونجا درسته اسم ملوک نیومده ها، ولی قواعدی رو داده برای حروف که اگر شما وارد شدید میتونید اسم ملوک رو در بیارید. بس میتونه هم این باشه، این نکته دوم. اما از همه اینها گذشته، میتونه اصلا یک کتاب مستقل باشه. پس میتونه هم کتاب جعفر باشه، هم مصحف فاطمیه باشه، هم یک کتاب مستقل باشه، این کتاب علیین در این مورد. که حالا مستقلاش رو هم بعدا ببینیم در روایت هست یا اینکه نیست. منتها عرضم این بود که در کتاب جعفر اگر باشه، شما با به اصطلاح اون فرمولایی که میدن شما به اون اسم میرسید. اما در مصحف فاطمیه اسمش رو صراحتن به اسم پدرش رو براتون میگن، درست شد؟ اگرم کتاب مستقل باشه یه دیگه رسما اصلا در موضوع ملوک دیگه شما مشکلی ندارید که. خب قسمت سومی که میخوای بحث بکنیم، در بعضی از روایات باب آوردن که حدیث شماره دو رو ببینید که دو تا کتاب انگار در این زمینه وجود داره. یه جماعتی نقل کردن سمع و ابا عبدالله یقول از حضرت امام صادق علیه السلام شدیدن که قد سئل عن محمد، سوال شده از ایشون از محمد. این محمد دیگه میدونید کیه الان، محمد کیه؟ همین محمد مهدی به اسلام. فقال والله ان عندي لكتابين فيهما اسم كل نبي و كل مالك يملک، به خدا قسم در نزد ما دو تا کتاب هست، نه یک کتاب، دو تا کتاب هست که در اون اسم تمام انبیا هست، اسم تمام ملوک هم هست. خوب دقت کنید عرضمو، لا والله ما محمد ابن عبدالله فی احدهما، به خدا قسم محمد ابن عبدالله که الان داریم بحثش میکنیم، محمد ابن عبدالله الحسن تو هیچ کدوم از این دوتا کتابه نیست. خوب دقت بکنید از این کلمه احدهما، اولا تو این کتابا تو هر کدومش باید دوتا چیز باشه، یعنی هم اسم ملوک فرمان روا باشه هم اسم انبیا، پس معلوم میشه هیچ کدوم از این دوتا کتابا مصحف فاطمیه نیستن. چرا؟ چون اگه مصحف فاطمیه بودن اسماء انبیا توش نبود، هر کسی هم اینجا نوشته زیرش تو ترجمه مثلا حالا شهر دادن فلانی اشتباه، چون با اساس کار نمیسازه. اساس کار اینه که مصحف فاطمیه در موضوع آینده است نگذشته. اینجا داره حضرت میفرماد هر دوتا کتابه، هر دوتا کتابه چجوریه؟ توش انبیا ذکر شدن، پس معلومه هیچ کدوم از این دو کتاب این به اصطلاح مصحف فاطمیه نیست. حالا بگید جعفر، خب میتونه، منتها جعفر به صورت چیه؟ رمزه. یعنی شما باید بشین رمزگشایی کنی، بلد باشی حروف ابجد و فلان و بسار اینا، بشین مثلا کار کنی باش. اسم به خصوصه توش نیومده. خب این هم از این. البته میتونم یه کتاب مستقلی باشه در این باب که مثلا غیر از اون یکیش فرضاً کتاب جعفر باشه یا اصلا نباشه، و اما این مطالب هم مثلا توش باشه، اسامی و فلان اینا ذکر کرده باشه. اسم انبیا توش اومده. آره. میگم که میگم این کتابی که ایشون میفرمان، دوتا کتابی که حضرت میفرمان، هیچ کدومش صحیفه فاطمیه نیست. چرا؟ چون اگه صحیفه فاطمیه باشه که توش اسم انبیا نیست، زندگی انبیا نیست، درسته؟ ولی ایشون میگن دوتا کتاب داریم که در اون دوتا کتابه خب اسامی انبیا هست، اسامی ملوک هم هست. ما نگاه کردم تو هر دوشون، تو هیچ کدوم از این دوتا کتاب اسم این محمد ابن عبدالله نبود. خب یکی دیگه هم این که ببینید اصلا ایشون که دنبال این نبود که بگه ایشون پیغمبره، که خب که بخواد دنبال پیغمبرش باشه، ایشون دنبال ملوکش بود. اما ملوک رو در کجا ذکر میکنن؟ در کتاب حضرت فاطمه زهرا هست، ولی انبیا توش نیست. پس این دوتا کتابی که اینجا هست که نقد کردن، در هیچ کدومش مصحف فاطمیه نیست. حالا گفتم ممکنه جعفر باشه که حضرت در جعفر نگاه کرده باشن، طبق محاسبات جعفر میگن که این نیست، که البته نیاز به مراجعه ندارم، دام همینطور میگن. و یکی دیگه هم این که یک کتاب دیگری داشته باشن که غیر از کتاب جعفر هم همین مسائل دوباره درش باشه با موضوع دیگری. خب بحث بعدی که داریم این هست که کتاب حاوی اسم انبیا، خوب دقت کنید، اوصیا انبیا رو هم بهش اضافه کنید، ملوک یعنی فرمان روایان رو هم بهش اضافه کنید. حدیث شماره 4 در همین باب، دوباره حدیث از معلب بن خنیس است. قال قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمودند ما من نبی ولا وصی ولا ملک الا فی کتاب عندی، هیچ پیغمبر، خوب دقت کنید اینجا دیگه اوصیا پیغمبرام هستن، ما کمتر از اسامی و اوصیا پیغمبرها خبر داریم. حتی پیغمبرانی هم که اسمشون رو، اسم خودشون رو بلدیم، اسم وصیشون رو بعضیاشون بلد نیستیم، معروفا رو مثلا فقط میدونیم. اسم اوصیا هم در اون هست، خب، و اسم ملوک هم فرمان روام درش هست، در یک کتابی هست که در نزد من هست. لا والله، بعد دیگه بحثو میکشن به همین محمد ابن عبدالله. لا والله مال محمد ابن عبدالله ابن الحسن فیه اسمون، در اونجا هیچ اسمی از ایشون نیست. یعنی بابا داره خودشو به زحمت میندازه و ما رو هم اذیت میکنه. حدیث شماره 6 رو هم ببینید، همون متن دوباره با یه سند دیگر است که قال علی ابو عبدالله، راوی میگه حضرت برای من فرمودن ما من نبی ولا وصی ولا ملکن الا فی کتاب اندی، نگاه این همون مطلب، والله مال محمد ابن عبدالله فیه اسمون، همون تعبیر رو همون مطلب هست. خب این هم اینجا پس معلوم میشه که میشه یک کتابی داشته باشیم به صورت مستقل که تمام اسامی انبیا، اوصیا و ملوک رو با همدیگه داشته باشه. قطعا این کتاب، کتاب حضرت صدیقه طاهره نیست، چون کلمه انبیا و اوصیا انبیا توشه. درست شد؟ یکی دیگه که اثبات میکنیم که تقریبا دیگه کتاب مستقلی در باب ملوک حداقل نگاه کنید داریم، البته ممکنه این یه قسمتی از هم روایت قبلی هم باشه، حدیث شماره 5 هست. ببینید سلیمان ابن خالد نقل میکنه که سمعت ابا عبدالله، شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرمودن ان عندي لصحيفه فيها اسماء الملوک. خب در اون صحیفه اسماء اسمهای فرمان رواها هست. خب بعد حضرت فرمودن مال ولد الحسن علیه السلام فی شیئا، برای فرزندان عمو بزرگمون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در اون هیچ حقی نیست ظاهرا، اینا هیچ کدومشون به هیچ حکومتی نمیرسن. حالا ببینید این ممکنه مختصر شده یا همون دو تا روایت قبلی باشه که همه چیز توش بود، یعنی انبیا بودن اوصیا بودن فلان، یعنی که استبعادی نداره که یک کتاب مستقلی مثل تتمة المنتهی بلا تشبیه که مرحوم قومی به اصطلاح نوشتن برای به اصطلاح تکمیل کتاب منتهی الاعمالشون، منتهی الاعمال رو داشتن در تاریخ اهل بیت اسمت و طهارت بود، درست شد در 14 باب، بعد اومدن یک کتابی دوباره نوشتن اضافه کردن بهش به نام تتمة المنتهی. این تتمة المنتهی چیه؟ تاریخ خلفا رو بحث میکنه به صورت خاص، یعنی فقط میره توی این، معمولا این خونده نمیشه، یعنی اولین اصلا با اسمش هم اونا یکی حتی منتهی الاعمال هم میخونن این قسمت رو. منتهی الاعمال یک کتاب بسیار خوبه، خیلی مطالب درجه یکی توش هست، منتها چون خیلی اسمش شنیدیم خیلی فکر میکنیم بلدیم، اصلا اینجوری نیست. یکی رفقا میگفت یه جای منبر میرفتن، بعد از منبرم من گفتن آه چون مطالب درجه یکی اینو از کجا گفتی؟ گفتم اصلا این منتهی الاعمال. نه تو هم منتهی الاعمال؟ گفتم آره تو هم منتهی الاعمال، هم فارسیه هم نویسندش محدثه تاریخه. بعدم ببینید چقدر با سلیقه کار شده، واقعا انسان با یه دوره زندگی اهل بیت عصمت و طهارت تقریبا از عمده جوانب به زندگیشون انسان مطلع میشه. اینم بالا ضمن بحث عرض کردیم. خب این هم از این. پس ما الان میتونیم بگیم که یک کتاب مستقلی میتواند داشته باشید در نزد اهل بیت که این کتاب اسمای فرمان روایان توشه. درست شد؟ این هم یکی. خب حالا یه جنبندی بکنیم. توی مقدمه هم عرض کردیم نگاه کنید این دیگه، حالا تو این ترجمه ها اینا من دیدم مثلا هی نوشتن مساوی با مصحف حضرت صدیقه طاهره، نه اشتباه، اونجایی که اسم انبیا توشه این مصحف فاطمی اشتباهه، اونجایی که اسم انبیا توش نباشه که میشه نسبت به حضرت از زمان حضرت به بعد، اون موقع دیگه مثلا هم بحث ملوک باشه فقط اونجا میشه استفادهش کرد. دیگه مورد به مورد دیگه عرض نمی‌کنم. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اهل بیت عصمت و طهارت شاهد علی الخلق اجمعین هستند، خب و در تمام عوالم ناظر بر همه کارهای ما بودن، یعنی ما هر رشدی یا نعوذ بالله هر به اصطلاح قهقرایی که حرکت کرده باشیم، یعنی رو به سمت عقب یا رو به سمت جلو، بالاخره با نظارت اهل بیت عصمت و طهارت بوده، یعنی شاهد دقیق ما هستند. خب این یکی، و همه چیز هم در اونجا همین الان حی و حاضره، یعنی زمان در اونجا نمیگذره که شما بخواید بگید که مثلا اون مال قدیما بود. وقتی شما عنصر زمان رو بردارید، یعنی برید در فضای عقل محض قرار بگیرید، که قبلا من راجع به عالم ارواح رو که میخواستم توضیح بدم یه مقدار راجع به عقل محض و فضایی که میشه اینجوری، یعنی فضایی که زمان درش نیست، ما فضا زمان درش نباشه مثل این ملائکه پیر نمیشه. اینجور نیست که یه ملکی رو شما مثلا پارسال دیدیش امسال که اومد عصا دستشه مثلا، چون اصلا تو فضای زمان نیست. یه محیطی رو بهش میدن برای اداره ها، مسئولیتشو داره ها، ولی تو فضای زمان که الان پیر شده فلان و بیسار اینا نیست، اینجوری اصلا نیست. تو فضای عقلانی هم اونجا زمان نمیگذره، زمان نیست اصلا، همه چیز زمان حاله. این رو حالا حداقل یه تصویری ازش داشته باشید. اگر همه چیز در زمان حال اتفاق داره میفته، بگید ببینم آیا گذشته فراموش شده ای اصلا وجود داره؟ اصلا گذشته فراموش شده نداریم. وقتی که خداوند یک چنین علمی رو در وجود تو قرار بده، آیا تو هیچ وقتی غافل از اون معلومات خودت میشی؟ وقتی که هم الان جلو چشمته، هم الان داره انگار اتفاق داره میفته، یک انسانی باشه که دو جنبه داشته باشه، یه جنبه بشری که ما میبینیم، یه جنبه ملکوتی اعلایی که فارغ از زمان و مکانه و محیط بر زمان و مکانه. اینجوری هست که میگن تو شاهد علل خلق اجمعین هستی. اگر غیر از این باشه که اصلا نمیشه که. این اگر تو فضای زمان و مکان باشه، خب این جسم شما که فقط میتونه با یه نفر باشه، ایشون میتونه فقط منو نگاه کنه، نمیتونه همه رو نگاه کنه، مگر که ایشون اگه قرار هم منو ببینه هم بقیه رو ببینه، بره از یه فضای بالاتری خارج از زمان خارج از مکان بتونه نظارت بکنه. خودتون نمیدونم تو خواب یا مثلا مکاشفه گاهی وقتا اتفاق میفته، حتما همتون دیدین، خودتون رو پایین میبینید، خودتون رو دارید میبینید، اصلا میدونید که الان چی میگید، یعنی آینده رو میفهمید. میدونید چرا؟ چون شما در اون موقع ملکوت خودتون هستید، شما اون روحه هستید، خود خودتون هستید، نه این جسمه. دارید جسم رو نظارت میکنید، متوجهید که این جسمه الان یه غلطی میکنه، الان یه کار خوبی میکنه، منتظرید که این جسمه این کار انجام بده، با اینکه شما خودتونید، خودتو میبینی. نگاه کنه انسان میتونه یه کمی مثلا حالا زارن دیگه نباید ادامه خب حالا اهل بیت اینجوری هن. اصلا تعبیری که برای اهل بیت میشه و در قرآن مثلا میبینیم، امام مبین، کتاب مبین، کتاب مبین. آه همه کتابا رو جمع کن، کتاب مبین آشکار خود حضرته، شاهد علی الخلق اجمعین خود حضرت از طرف خدا، سعه وجودی این قده، همه مطالب علمی در کتاب مبینه، همه چیز، هیچ رتب و یابسی نیست الا در علم خداست، علم خدا خود حضرته. خب شما دیگه دنبال چی میگردی؟ حضرت الان برای اثبات علمیت خودش جایگاهشو میخوان بگیم، جایگاه این کتب در جنب علم اهل بیت که علم الهی هست و به اذن الله هست، الان اینا نقشش چی میشه؟ اصلا مولد نیست، این فقط آثار انبیاست، این فقط آثار اهل بیته، وگرنه علم اون چیزیه که لحظه به لحظه در وجود خدا حضرت موجوده. نگاه کنید کسی که کتاب میگیره دستش میخونه و به شما جواب میده، هیچ وقتی مسلط بر رفتار و افکار و همه چیز شما نیست، اما اون کسی که شما میاد پیشش هنوز حرف نزدید، از ملکوت شما میدونه اصلا تو چته، دیشب کجا بودی، الان کجایی، بعدش کجا میری، فارغ از زمان تو رو داره میبینه، فارغ از زمان تو در اینجا حاضری، فارغ از مکان حاضری، یعنی ملکوت تو حاضره، همه چیزت عیانه، بدون زمان بدون مکان، میدونه تو چی کاره ای. درست شد؟ خب این الان این کتابا برایش، این کتابا برای اتمام حجت با اوناییست که اگر کتاب نبینن هیچ اتفاقی تو زندگیشون نمیفته. درست شد؟ اینا آثار انبیا، آثار اهل بیت عصمت طهارت هست که بین خودشون دست به دست میشه، تا انشالله بعد نحوه دست به دست شدنش هم خدمتون عرض میکنیم. نقشش در حکومت جهانی حضرت اربابمون چجوری هست؟ اونم مشخصه دیگه. آیا میخواد چیزی به حضرت یاد بده؟ یعنی حضرت باید شبا برش اینه مطالعه کنه، سوال ازشون بکنه، من بذارید من برم مصحف مادرم رو ببینم بعد میام جوابتون میدم. اصلا این امام نیست. اگه کسی اینجوری بهتون گفت، اصلا این امام نیست. امام نیاز به کتاب و دفتر و قلم و کاغذ ندارد، خود او علم است. درست شد؟ فلذا اینها نقشی که در حکومت حضرت میتونن بازی بکنن، خب نقش مکمله. یعنی اگر یه کسی نیاز داشت برای ایمان آوردن شوی که یه چیزی با چشمش ببینه، لمس کنه، یا آی لمس کن، اینم برای تو. اشیاء متبرکی است که همراه حضرت باشه، نشان حقانیت ایشونه، برای اونایی که دنبال از این مسیر خودشون رو مثلا اقناع بکنن، چه مشکلی داره؟ خب قرار میدن. ولی اینکه آیا امام نیازمند به این مسئله هست؟ نه، امامش نیازی به این مسئله برای حقانیت خودش، چون حضرت حقانیتش رو از خود ذات لایزال گرفته و خلیفه اوست، نه خلیفه من، نه خلیفه تو. من و تو نیستیم که او رو به خلافت برسانیم تا بتوانیم عزلش کنیم یا غصب کنیم مقامش رو. اون چیزی که از علی غصب شد، خب منزلت او نبود، جایگاه او نبود، جایگاه علی که علی امیرالمومنینه. درست شد؟ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو زندان باشن یا اینکه بیرون باشن، مالک ملک و ملکوت، همه چیز در اختیارشونه به اذن الله تعالی ها، نه مستقلن. ولی که حالا اگر یه مشت آدمی اومدن و جمع شدند و حضرت رو به خیانت اینجوری گرفتند و بعدش هم فضا یه جوری شد، هیچ کس نیومد یاری بکنه، کی داره ضربه میخوره؟ من و تو ضربه میخوریم، حضرت مشکل براش پیش نمیاد. ما خودمون رو محدود، اون که محدود نشد، او همه ملک و ملکوت در اختیارشه، باید همه جا رو مدیریت بکنه به اذن الله تعالی. اون جسمه که تو باید ازش بهره میبردی، این رو به خیانتی که کردی گذاشتیش اونجا، نرفتی جانت رو فدا کنه اون رو بیاریش بیرون. به خاطر همین هم میگن هی تجدید بیعت، میگن شاعر الله ایام الله، هی فلان، هی تذکر، هی دعای عهد، هی زیارت عاشورا، هی لعنه به این لعنه به اون، اینا ظلم کردن، اول ظالم آخر ظالم، هی اینا رو به تذکر میدن تذکر میدن که تو حواست باشه خط تو انتخاب بکنی. بالاخره من و تو سر اون انتخاب بزرگ میرسیم و شاید بارها بارها رسیدیم، باز هم پیش میاد و انشالله زنده ایم با ظهور حضرت رو از سایه انشالله به امید خدا و به لطف امام زمان و لطف مادرشون میبینیم. شاید همین ساعت آرزومون این هست، ولی که آمادگی یه چیز دیگه است. هیچ شرط و شروطی ما برای اهل بیت برای این رو چیزا نداریم. اهل بیت رو مظهر علم الهی میدونیم، هر آنچه که میخواد بگه یه چیزی من میخوام برم یادش بدم باطل میدونیم، هر آنچه که علمی در دست اونهاست علامت میدونیم. بسم این عقیده ماست، اهل بیت رو در این جایگاه میبینیمش، فوق بشر، فوق این علمی که ما به نظر میرسه، تا آمادگی فکری، آمادگی عقلی پیدا بکنیم برای اینکه یک شخصیتی در رأس هرم حکومت قرار بگیره، وگرنه نمیتونیم هضمش کنیم. بعدن هی دنبال اینیم که برای هر رفتاری یه دلیل جور کنیم. انسان باید بفهمه که این خودش دلیله، این خودش عقله، این خودش تجلی عقله، تجلی ایمانه، تجلی عصمته، تجلی علمه، همه چیز اینجاست. این هر چی میگه همون حقه و هر چی در مقابل اینه همون باطله. فرضا این ذو شهادتین مگه چه کار کرد؟ دقت کرد، گفتم آقا این مال پیغمبر یا مال اینه؟ گفت من در اصل کار که ایشون اومده گفته خدا یکیه، بتات بریز دور، من قبول کردم. حالا در اینی که بیام شهادت بدم که مثلا این شیعه مال حضرته، من تو این بیام شک بکنم؟ نه آقا، بنده میام بدون که اصلا بدونم شهادت میدم که این مال حضرته. آقا شما میگی این مال خودتون، حضرت فرمودن مثلا این بله مال من، گفت من شهادت میدم این مال ایشون. عاقل بود، مبانی رو خوب فهمیده بود، فقط لازم نیست ببینی که این شمشیر مال حضرت بود یا این شطور مال حضرت بود یا این مال حضرت بود. همه اندازه گفتن قال الصادق علیه السلام، دست بذار سرت بگو صدق الله و رسوله و اوصیاه، همشون درست میگه. دنبال اینی و این مقام رو به هیچ کسی تحت هیچ عنوانی، به عنوان استاد عرفان، استاد اخلاق فلان، به هیچ عنوانی، به هیچ کسی ما براش جعل نمی کنیم. ای و یسلم و تسلیما که در قرآن اومده که بعضی ها هی سعی میکنن برای خودشون من استاد عرفانم، من استاد، بابا بریز دور. این عنوان برای هیچ کسی جعل نمیشه، فقط و فقط برای خود معصوم، اونم از نایه خداوند، چون خداوند خودش فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، دیگه باقیش چی؟ اطاعت محض از ایناست. به هیچ کسی هم افاضه نکردن این رو، در تمام امور هرچی ما گفتیم نه، اولا کن من انفسکن، این فقط مال خود حضرت رسول خدا اهل بیت، هیچ کسی دیگه در این مقام اصلا قرار نمیگیره، این مال معصومه. ما باید حواسمون باشه چی میگیم، چه کار میکنیم، باید به این نقطه برسیم که بگیم این یکیه با همه چیز فرق میکنه، قابل مقایسه با هیچ کسی نیست، هیچ جوری نمیشه مقایسش کرد. اگه به اینجا برسیم، تازه رسیدیم به حق معرفته، یعنی به کف. دیدیم مثلا یه جنسی میری میخریم یا کف قیمتت چقدره؟ به کف، حق معرفت یعنی پایین ترینش، نه یعنی بالاترینش. درست؟ تجلیه دیگه، آقا مثلا اگه شما بخواید عدالت خدا رو بر روی زمین ببینید، خدا مگه چیه؟ اوصافی است دیگه، درسته؟ تجلی وصف عدالت، علم، ها، حلم حضرت، حلم خداوند، اینا رو بخواید ببینید، در یه قالبی بخواید ببینید کجا تجلی میکنه؟ خدا داره اینجوری به تو نشون میده دیگه. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه یعنی چی؟ یعنی تجلی اوصاف من رو اگر میخوای ببینی اینجا ببین، اگه میخوای ببینی خدا عدالتش چجوریه، خدا اخلاقش چجوریه، خدا رحمتش چجوریه، رفتارش چجوریه، همین رو بیا ببین، این همین الگو برداری کن، برو زندگی کن، زندگیت میشه زندگی الهی. ولی از کی تو داری اسوه میگیری؟ اسوت کیه؟ حضرت رسول خدا. ولی زندگیت میشه زندگی خدایی. نگاه کنین، چرا؟ چون اوصافی که داری تو میگیری اوصاف الهی، تجلی همون اوصاف الهی است. ما فقط به این نتیجه برسیم که هیچ کس و هیچ جوری با اهل بیت مقایسه نمی کنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.